سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
چرا رنج میبریم.
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون و سلام خدا به شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. خدا رو شکر میکنم در شب اول ماه رجب خدمت شما خوبان با یاد خدا شرفیاب هستیم و همنشین هستیم. انشاءالله با شما همراه خواهیم بود در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی های پناهیان عزیز. انشاءالله میلاد امام باقر علیه السلام هم بر شما عزیزان مبارک باشه. حاجی سلام علیکم، خوش آمدید، ایام مبارک باشه.
علیکم السلام، خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم. حلول ماه مبارک رجب رو تبریک عرض میکنم. میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام که فتح الفتوحی در بیان کلمات پیامبر گرامی اسلام بعد از مدت‌ها محدودیت ایجاد کردند و شکافنده علوم نبوی شدند. این تعبیری است که همه مسلمانان درباره امام باقر علیه السلام به کار می‌برند. آقای امام باقر علیه السلام نابغه جهان اسلام هستند با تعابیری که دیگران به کار می‌برند. چون امام سجاد علیه السلام از همون اوائل دوران امامت خودشون بعد از واقعه کربلا وقتی مردم به ایشون مراجعه میکردن برای مسائل دینی میفرمودن برید از امام محمد باقر بپرسید. مردم میگفتن ایشون 5 سالش بیشتر نیست. حالا اونهایی که با علم امامت ارتباط نداشتن و اعتقادی به این موضوع نداشتن به اونها گفته می شد که جابر بن عبدالله انصاری آخرین صحابه پیغمبر اکرم مرید امام باقر هست و او خیلی اظهار ارادت به امام باقر علیه السلام می کرد و وقتی امام باقر علیه السلام از طریق جابر بن عبدالله انصاری سخنی رو از پیغمبر اکرم نقل می کردن همه می پذیرفتن، حتی اونهایی که به امامت حضرت معتقد نبودن. 30 و خورده‌ای سال کنار امام سجاد علیه السلام نوجوانی و سپس جوانی مشهور شد به شکافنده علوم نبوی. بعد از مدت‌ها محدودیت نشر حدیث پیغمبر، اون زمان کم کم این محدودیت‌ها داشت برداشته می‌شد به واسطه ضعف حاکمیت‌هایی که بود. دیگه امام باقر علیه السلام وقتی به امامت رسیدن بعد از شهادت جانسوز آقا امام سجاد علیه السلام 30 سال بود که همه جا مشهور شده بودن و همه ایشون رو میشناختن. یکی دیگه از عوامل شهرت ایشون که بتونن این علوم نبوی رو نشر بدن این بود که هزاران شاید ده‌ها هزار غلام امام سجاد علیه السلام میخریدن و بعد آزاد میکردن. این غلام‌ها هر کدوم به دیار خودشون برمیگشتن، دوره تعلیم و تربیت رو خانه امام سجاد علیه السلام داشتن، آشنا با این خانواده می شدن، می رفتن،
سفیر می شدن.
مردم می گفتن شما مدینه بودید، از مدینه از دین ما چه خبر؟ این خبرها نقل می شد. لذا بدون این شبکه‌های ارتباطی همه جهان اسلام امام باقر علیه السلام رو می شناختن. لذا اون زمان به حضرت این نسبت داده شد که یعنی این نسبت نباید گفت، این وصف حضرت قرار گرفت که ایشون شکافنده علوم نبوی هستند. قال رسول الله، هایی که شیعه و سنی الان در اختیار دارن بسیاریش مرهون مجاهدت امام باقر علیه السلام هست. میلاد چنین امامی که انقدر دین ما بهش مدیونه واقعا جای تبریک خاص داره. امامی که در کودکی جزو کودکان کتک خورده کربلا هم بودند. بنابر نقل‌های ایشون در 3-4 سالگی در حماسه عاشورا حضور داشتند. همه چیز رو به چشم خودشون دیدند. لذا امام باقر علیه السلام جایگاه خاصی دارن از نظر رسالت عظیمی که به عهده داشتن، از جهت اینکه یک دلها رو به هم نزدیک بکنن ذیل کلام نبوی و از جهتی که بنیان گذاری کنن مکتب نورانی پیروان ائمه هدی علیهم السلام رو که امام صادق علیه السلام پس از این پیریزی امام باقر علیه السلام تونستن اون دانشگاه با عظمت رو فراهم کنن. من به همه مؤمنین مسلمان ها به ویژه به مردم خطه کاشان تبریک میگم، به این دلیل که بله مشهد اردهال اینها خدمت امام باقر علیه السلام رسیدن و شاید از اولین گروه هایی بودن که این معنا رو درک کردن. اومدن گفتن آقا ما از شما یه نایبی میخواییم، یه فقیهی بیاد مسائل دینی رو تو منطقه ما برای ما بیان بکنه. و قبل از اینکه سادات موسوی و اقصا نقاط جامعه اسلامی و جهان اسلام بروند و مأموریت نشر معارف دینی رو به عهده بگیرن، این فرزند بزرگوار امام باقر علیه السلام بود که به خطه کاشان آمدند و مردم به محضر ایشون رسیدن. هرچند ایشون به شهادت رسیدن، ولی این اقدام هوشمندانه مردم کاشان رو باید واقعا ستود که اولین سفیر امامشون رو دریافت کردن و به محضر ایشون رسیدن، از ایشون درس دینداری میگرفتن. اینها ریشه های ایمان به اهل بیت، ایمان به اسلام ناب در ایران اسلامی ماست.
الحمدلله، خدا رو شکر. دوست داشتیم و دوست داریم اگر صلاح میدونید یک تو جمله هم از ماه رجب و اهمیتی که از امشب و فردا وارد این میهمانی میشیم بشنویم.
بله، ما ماهای شمسی خودمون رو با فصل تقسیم میکنیم. هر سه ماه تقریبا در یک آب و هوایی به سر میبره و فصل بندی میکنیم به فصل بهار، فصل تابستان، فصل پاییز و فصل زمستان. ماهای قمری رو هم میشه تا حدی فصل بندی کرد. حالا هیچ کدوم از ماها رو نتونیم کنار هم دیگه قرار بدیم یک فصل درست بکنیم. سه ماه از ماهای قمری هستن که بسیار نورانی هستن، اون فصل عبادت ما رو تشکیل میده. ماه رجب آغاز فصل عبادته، آغاز فصل معنویته. و سپس ماه مبارک شعبان، اوجش دیگه ماه مبارک رمضان. باید آغاز ماه رجب رو آغاز فصل عبادت و معنویت در نظر بگیریم، جدا از عظمتی که ماه مبارک رجب داره. ماه مبارک رجب کسانی که به عبادت ویژه میپردازن، یه مقدار زندگی معنویشون رو بهبود میبخشن، اینا جزو در واقع از سابقون از سابقون هستن، به دلیل اینکه خیلی جلوتر از عموم مردم که ماه رمضان تازه به خودشون میان، اینها به استقبال رفتن و حرکت معنوی خودشون رو آغاز کردن. خب ماه رجب از این جهت خیلی زی قیمت هست که خداوند متعال اذن خاص به عبادت خودشون دادن در ماه مبارک رمضان، در ماه مبارک رجب. میدونید عبادت به نیاز به اذن مولا داره. آدم نمیتونه به مولای خودش بگه آقا شما کاری نداشته باش، من میخوام برات عبادت بکنم، شما اجازه بده، شما مثلا کنار برید. نه، عبد وقتی میخواد به مولای خودش هم کرنش بکنه، بهتر است به اذن او و از اون بالاتر به امر او باشه و به اشاره مولای او باشه، و الا عبودیت تحقق پیدا نکرده. عبودیت با رفاقت‌های معمولی خیلی فرق میکنه. رفاقت‌های معمولی هر موقع شما اراده کردی زنگ میزنی به رفیقت، ولی رفاقت ما با رفیق اعلی رفاقت عبد است با مولا. باید ببینیم مولا که اجازه میده ما تماس بگیریم. و ماه رجب آغاز اجازه های خداوند متعال برای عبادته. از این جهت مؤمنین ماه رجب رو خیلی گرامی میدارن، به هم تبریک میگن و میگن چی؟ میگن که مولا اجازه داد، اذن دخول دادن، موقعی این است که ما به محضر حضرت رب برسیم. آقا امام باقر علیه السلام در کلام شریف میفرمان هر کسی رو دوست داریم حلول ماه رجب رو بهش خبر بدیم. و این یعنی یک امر قیمتی، همدیگر رو خوشحال میکنن مردم به خبر ماه رجب. خوشحال بشید، ماه رجب اومد. خب این خوشحالی رو ما باید تداوم ببخشیم، تحقق ببخشیم، واقعا در قلب خودمون یه مقدار بهتر عبادت کردن. یه تغییر کوچکی در ماه رجب ایجاد کنیم، این تغییر رو یه ذره تو ماه شعبان اضافه تر کنیم، نتیجه شو تو ماه مبارک رمضان خواهیم.
بعد حاج آقا این اجازه گرفتن فرمودید بهتر اجازه بگیریم، یه بهتره فرمودید، یعنی ما میخواییم وارد این میهمانی و آمادگی برای ماهای عبادت بشیم، باید بریم اجازه بگیریم یا نه اصلا اگه اذن ندند عبادتی صورت نگرفته و استفاده ای نمیتونیم بکنیم؟
من منظورم از اجازه دادن مولا به عبد اذن عمومی بود. اذن اختصاصی به کسانی داده میشه که توفیق عبادت پیدا میکنن، اون به بحث دیگریست، ولی الان بار عام دادم، اذن عمومی دادم، از آن بار عام است، اذن عمومی پروردگار
است
برای عبادت در طول هر روزی که داریم زندگی میکنیم. ماه رجب یک اذن ویژه‌ای از جانب پروردگار میرسه، الان این اذن رسیده به همه، همین بار عام، همین اذن عمومی که در ماه رجب هست، این خوشحال کننده است. حالا اذن اختصاصی هم هر کسی بخواد بگیره، اون دیگه با عبادت‌های خودش، خصوصا اولین شب جمعه ماه مبارک رجب که لیلة الرقایب است، خیلی فرصت خوبیه برای گرفتن اون اذن اختصاصی. اونایی که نمیتونن عبادت کنن، مثل بنده ضعیف هستن، شب جمعه اول ماه رجب رو از دست ندن، همین رو با خدا در میون بگذارن، خدا به من توفیق عبادت، حال عبادت بده، و خواهند دید آثارشو در ماه مبارک رجب. اذن خصوصی رو هم میتونن شب جمعه اول ماه رجب.
خیلی ممنون، خیلی متشکر. اتفاق ویژه‌ای تو برنامه افتاده، برنامه یاد خدا از هفته گذشته خدمت آقای پناهیان موضوع خاصی رو شروع کردیم، حالا سخته من بخوام موضوع رو جامع برای مردم بگم، چون خودم هم به عنوان یکی از سوال کننده ها و یکی از کسانی هستم که ابتدای بحث هستم و دارم از شما واقعا میپرسم. شما فرمودید که چرا رنج میبریم یا چرا رنج میکشیم. چند تا نکته جلسه گذشته فرمودید، فرمودید رنج در مقابل راحتی و لذت، فرمودید رنج در زندگی ما یک موضوع فراگیر و اصلیه، همه ما مبتلا هستیم و خیلی هم موضوع بر همه مهم. فرمودید رنج هم میتونه مفید باشه برای انسان، هم میتونه مضر باشه. اشاره فرمودید خداوند هم رنج رو قرار داده، هم احساس رنج رو و درک رنج رو. فرمودید دو نکته خیلی اساسی داریم، یکی این که فلسفه وجود رنج پاداش نیست، بلکه رنج سازندگی داره، و ماهیت رنج رو فرمودید خلاف آنچه که ما میل شدید بهش داریم میشه رنج. یک سوالی بود که چرا برای اینکه ساخته بشیم، برای اینکه رشد کنیم، برای اینکه جلو بریم، برای اینکه بالا بریم، باید رنج بکشیم. حالا غیر از همه اینها، من از هفته پیش تا حالا به این یک تا نکته خودم توجه کردم، دیدم همه قشرهای مختلف بشریت، چه مؤمن و چه غیر مؤمن، دوچار رنج هستن. شاید حالا شما بخواید تقسیم کنید، من میخوام از شما همین رو بپرسم. بعضی انسان‌هایی که یه مقداری مؤمن هستن، اهل تقوا هستن، اونها رنج میبرن که چرا بهتر نیستن. اونهایی که اصلا به شاید دین خاصی هم نیستن، از رنج‌های دنیایی، از مشکلات دنیایی رنج میبرن، از فقر، از بیماری، از سختی‌ها و مشکلات مختلف، فرزند نداشتن، از حالا نکات مختلفی که زندگی همه ماها روزمره وجود داره، اینها رنج دنیایی. اونها رنج‌هایی که شاید مثلا افراد دوست دارن رشد کنن که این رنج ها کم بشه.
بله، ما البته ادامه سلام علیک بود که اون بحث ها رو مطرح کردیم، اجازه بدید من به نام خدا شروع بکنم با کلمه شریف بسم الله الرحمن الرحیم و با حمد الهی و الحمد لله رب العالمین و با صلات و سلام بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت اسباب طهارت و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. مسئله رنج، همونجوری که شما فرمودید، من یکمی اون مقدمه رو تقویت بکنم. واقعا مسئله کلیدی حیات بشر هست، به حدی که گاهی از اوقات آدم میتونه بگه بدون رنج اصلا زندگی در دنیا شاید بی‌معنا میشد. زندگی در دنیا طوری طراحی شده که شیرینی هاش هم ناشی از بودن رنجه، بخشی از لذت های دنیا ناشی از رنج هایی است که میبریم. اگر اون رنج ها نباشن این لذت ها رو هم نمیبریم. دنیا اینجوری طراحی شده، بهشت خدا اینجوری نیست. بدون رنج انسان لذت میبره. شما میدونید بخش های از افسردگی، انواعی از افسردگی مال کم شدن رنجه. رنج کم میشه انسان ها بعضن افسرده هم میشن، یعنی انگار گرهی ندارن باز بکنن، درگیر نمیشن. بعضی ها حتی در اثر یه همچین ماجرای خودکشی میکنن، چون لذت ها هم دیگه در نظر اونها رنگ میبازند و
تبدیل به رنج میشه.
بله نه اصلا لذت ها رو نمیبرن ازشون و این خودش بله میشه یه رنجی که میبرن که دیگه لذت نمیبرن و دیگه به زندگی خودشون پایان میدن. میخوام عرض بکنم زندگی ما در دنیا محفوف به مکاره هست. این عین تعابیری است که در روایات آمده، یعنی مکاره و سختی هایی که در زندگی دنیا هست این رو پیچوندن توی زندگی، تو متن زندگی وجود داره. پایان هر رنجی لذتی، یه نوع رنجی هست. حالا از حد اقلش که خاطرش میمونه آدم و آزار میده، یا فرصتش تمام میشه، یا ظرفیت انسان برای بردن لذت تمام میشه، تا حد اکثری بله مثل غذا خوردن که یک کمی دیگه شما ادامه بدی تبدیل میشه به رنج بزرگ، تا مسائل دیگری که گاهی از اوقات پیش میاد بعد از هر شادی یه غمی بالاخره پیش میاد. و مقدمه بسیاری از لذت‌های ما هم رنجه و اصلا تکاپویی که ما داریم به خاطر برطرف کردن رنجه. از این جهت زندگی یعنی مدیریت رنج. زندگی رو در یک جمله ترجمه کنید، در فضای بحث ما زندگی تعریف دقیقش میشه مدیریت رنج. مدیریت میکنیم کدام رنج رو کاهش بدیم، کدام رنج رو از بین ببریم، کدام رنج رو با راحتی جایگزین کنیم، کدام لذت رو جای کدام رنج بگذاریم. و ذهن ما همیشه درگیر رنج هایی که میبریم. در اون نقطه‌ای که فرمودید واقعا فرقی بین انسان‌ها نیست، همه رنج می‌برن، حتی همه رنج‌های دنیوی می‌برن و مادی. اولیاء خدا اینجوری نیست که رنج مادی نبرن،
یعنی رنج فقر و رنج بیماری،
انواع و اقسام رنج‌ها تقسیم شده. بعضی از اولیاء خدا رنج بیماری دارن، بعضی از اولیاء خدا رنج فقر دارن، بعضی از اولیاء خدا رنج از دست دادن اهل بیتشون رو دارن، عزیزانشون رو دارن، بعضی از اولیاء خدا رنج‌های مختلفی واقعا وجود داره. رنج‌هایی که در جنگ‌ها تحمیل شده به اولیاء خدا، زخم‌هایی که بر بدن‌هاشون برداشته شده، خب اینا همه رنج داره
و اونها رنج بردن.
بله رنج می‌برن، اونها هم انسانن بالاخره، مثل ما دارن زندگی می‌کنن. و رنج‌هاشون رو اگر دقت بکنین، رنج‌های مادیشون هم گاهی از اوقات بیشتر از ماهاست. چه کسی همسری مانند امیرالمومنین علی علیه السلام داره؟ وقتی چنین همسری رو کسی از دست بده چقدر رنج میبره؟ رنجی که بیشتر از همه خلایق عالم میشه برد رو امیرالمومنین علی علیه السلام در شهادت زهرا سلام علیها بردن. یا دیگر رنجهایی که در امور دنیایی، در روابط عاطفی، در مسائل مادی، حتی بالاخره این رنجها رو تحمل کردن اولیاء خدا. بله رنجهای معنوی خاص خودشون هم دارن. اون رنج دوری از خدا برای مقربین خیلی بیشتر از رنج گناهکاراست از دوری خدا. حالا گناهکار که نمیفهمه چی رو از دست داده، که من یعنی خودم رو عرض میکنم نمیدونم که چی رو از دست دادم، از چه خدای نازنینی دور هستم که خیلی رنج ببرم. ولی اولیاء خدا با اینکه این همه مقرب هستن، گفت مهنت قرب زبعد افزون است، جگر از مهنت قربم خون است. مهنت کسی که اهل تقربه بیشتر از مهنت کسی که، پس همه رنج میبرن. حالا ما ممکن تصور بکنیم یه کسانی هستن که رنج نمیبرن. نه، از نزدیک نگاه بکنیم واقعا رنج میبرن. درست نگاه بکنیم همه دارن رنج میبرن و رنجهای خودشونو بعضی بلدن ندیده بگیرن، نشون ندن، ادا در بیارن. مخصوصا دیگه حالا این رسانه‌های تصویری و فیلم‌های سینمایی، داستان‌ها، نمایش‌ها دیگه خالق زندگی بازیگران کارگردان ها هستن دیگه، تصمیم میگیرن در زندگی کسی اصلا رنج قرار ندن و ما فکر میکنیم که واقعا اینطوری ممکنه میشه زندگی کرد، ولی واقعش اینه که اینطور نیست و همه رنج میبرن و اصلا میزان رنج هیچ کسی از دیگری کمتر نیست به نسبت شرایط و ویژگی هایی که داره. پس درگیری همه انسان ها با رنج مساویه. منتها دین میاد چی کار میکنه؟ میگه من برای شما چند تا کار انجام میدم. یک، پذیرش رنج رو و تحمل رنج رو برات آسون میکنم. دوم، رنجهای اضافی رو از زندگی شما کم میکنم. رنج بی خود نباید ببریم. مثلا یک کسی آدم متکبریه، تحویلش نگرفتن خیلی ناراحت شده، اسلام بهش میگه که خب من بیام این تکبر تو رو از بین میبرم، از اینکه تحویلت نگرفتن رنج نبری، آسوده باشی، چرا باید این رنج اضافی رو تحمل بکنی؟ یا مثلا ظلم نکن تا پاشو نخوری رنجم نبری. دین میاد رنجهای اضافی رو کاهش میده. این
راهکار.
بله، دین میاد چی کار میکنه که ما میخواییم اینا رو در موردش بعدن انشالله بحث بکنیم. دین کار دیگری که انجام میده این استش که رنجها رو مفید قرار میده برای ما. آخه ما رنجمون باید کاهش پیدا کنه، رنجمون باید قابل تحمل بشه
و مفید بشه
و مفید واقع بشه. چرا بی خود رنج ببریم؟ درسته من مثلا ممکنه بگم که من رنج سوزنهای خالکوبی رو تحمل میکنم. خب حالا این چه فایده ای داره شما تحمل میکنید؟ ممکنه این رنج بی فایده ای باشه. من باید برم به سمت اینکه از همه رنج هام فایده ببرم و دین میاد این کارو میکنه، میگه من یه کاری میکنم که از رنج ها به اصطلاح فایده ای نصیبت بشه. دین بالاتر از تحمل و مفید بودن رنج و کاهش رنج یه کار دیگه هم میکنه، میگه من یه کاری میکنم تو از رنج لذت ببری. این با اون خودآزاری خیلی فرق میکنه ها. گفت در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات اویم. نمونه خیلی سادهش مثل بچه هایی که به یک شهرآورد علاقه دارن، از شب قبلش میرن رو کارتون میخوابن. حالا به این بچه مثلا مادرش میگه یک کمی برو اونورتر بخواب، یه امشب رو زمین بخواب، حاضر نبود. این رنج رو با چه لذتی جزو خاطرات شیرینش هم ثبت میکنه رو همون کارتون ها، عکس هم میگیره از شرایط خودش و هیچ وقت هم گله نمی کنه پیش کسی. مثلا این رفته این رنج رو انتخاب کرده. رنج هایی هستن که خیلی راحت ما تو دنیا ازشون لذت میبریم.
دلیلش چیه؟
رابطه ای که با اون رنج برقرار میکنن. حالا باید دید ابعاد دیگری هم هست یا نه. مثلا تحمل صدای بلند موسیقی بد آهنگ که یعنی آهنگش هم قشنگ نیست، خب یه رنجه دیگه. بعضی از این رنج لذت میبرن.
عادت هم.
پس ما نمونه های دنیایی رو داریم، نمونه های سخیف هم داریم، کسی از رنجی لذت ببره. پس ما میتونیم نمونه های عالی و نمونه های بسیار زیبای لذت بردن از رنج رو هم بتونیم تصور کنیم برای انسان. دین میگه من یه کاری میکنم تو از لذت ها، از رنج هات لذت ببری. دین با رنج های ما این کارو میکنه، ولی دیگرانی که اهل دین و دینداری نیستن اونها این چهار تا در واقع بهره و فایده رو نمیبرن از رنج. رنج براشون غیر قابل تحمل میشه، گاهی به خاطرش ظلم میکنن، گاهی به خاطرش بیشتر رنج میکشن، حتی بیشتر از اون چیزی که واقعیت
باعث میشه. رنج دیگران میشن،
باعث رنج دیگران هم میشن،
رنج اضافی هم میکشن.
بله، نکته بعدیش اینه که رنج اضافی در زندگی خودشون تحمل میکنن چون دین میاد مدیریت میکنه رنج اضافه رو کاهش میده. نکته دیگه‌اش اینه که از رنج ها فایده ای نمیبرن، چه تو دنیا چه تو آخرت. بعضن تو دنیا ممکنه فایده ای ببرن، تو آخرت فایده نمیبرن. این همینجا زجر کشیده. یه کسی که حسادت داره تو این دنیا زجر میکشه، اون دنیا میگه خدای من تو دنیا این همه زجر کشیدم، به خاطر زجرش اون دنیا عذابش هم میکنن. اصلا تو چرا زجر کشیدی؟ تو نباید حسادت میکردی. عدم توکل تو به پروردگار عالم موجب این زجر تو شد. خب ولی کسانی که بیدین هستن اونا هم یه راههایی دارن برای کاهش رنجهاشون و واقعا آیا این راه ها درستن، رنج های اونا رو کاهش میده یا نه، اینو باید در موردش صحبت کرد. صحبت خیلی دقیقی اینجا لازمه چون ماها خیلی از معارف خودمون در مقایسه به دست میاریم، میگیم بیا اون فلانی دین نداره، رنجم نمیبره، هر موقع دین میخنده و سر حاله. ببینیم اولا واقعا اینطوری هست یا نه. ثانیا خیلی از شادی هایی که آدم های بیدین دارن، آدم های بدون ارتباط با خدا، آدم های بدون ایمان، اینا شادی ها و فرح و راحتی و لذتشون مال این نیست که بیدین هستن، مال اون سهمیه ایست که خدا قرار داده برای همه، کافر و مؤمن فرقی نمی کنه. من یه مقدار خوشی به همه میدم، یه مقدارم به اصطلاح رنج میدم، یه مقدار شکم سیر میدم، یه مقدار شکم گرسنه. اون دزده خودش تعیین میکنه که این شکم سیرش رو از لقمه حرام برداره یا از لقمه حلال. اگر دست به حرام نزده بود، از لقمه حلال شکمش سیر میشد. حالا نباید ما بگیم ببین دزدی کرد چه نتیجه خوبی گرفت، شکمش سیر شد. اون شکمش سیر شده مال مقدرات الهیه که برای زندگی همه یه لذتی رو قرار داده. این اگر از طریق حرام این لذت رو نبرده بود، از طریق حلال میبرد. و بعد ما وقتی نگاه میکنیم ببینیم اون آدم بی ایمانه داره یه لذتی میبره، یه راحتی داره، نباید بگیم که این در اثر بیدینی به اینجا رسیده. در اثر بیدینی کسی به جایی نمیرسه، اون در اثر بیدینی داره لطمه میزنه، حتی لذت ها و راحت های واقعی خودش هم کم میکنه. ولی این خوشی هایی که داره اینا جز مقدراتش بوده. بعضا هم تدبیر میکنن، زحمت میکشن و خدا اجازه میده نتیجه تدبیرشون رو ببرن، خدا اجازه میده. مثلا شما میبینید یه نفر تدبیر کرده، یه زندگی اقتصادی خیلی درستی برای خودش طراحی کرده، دین و ایمان هم نداره، بگیم خب ببین پس این تونست رنج خودش رو کاهش بده.
یعنی فرمول طبیعی عالم راجع به او اجرا میشه.
بله، فرمول طبیعی عالم چیه؟ خدا مقدر کرده این دست رنج خودش رو نتیجه تدبیر خودش رو ببره،
حتی اگه حواسش نیست که این رو خدا داره بهش.
بله، ممکنه حواسش نباشه، واقعا اعتقاد نداشته باشه. در اینجا ما روایت داریم، میفرماید نگاه کن به کسی که خیلی تدبیر کرده به نتیجه نرسیده، پس بدان که اون جایی که تو نقشه میکشی و موفق میشی، باز منم که به تو اجازه موفقیت میدم،
ولو که به من اعتقاد نداره.
بله، خب پس ما بخوایم آدمها رو در ارتباط با رنج تقسیم بکنیم، میگیم اساسا همه رنج میبرن، مؤمن و غیر مؤمن. غیر مؤمنین اگر فقط رنج میبردن، وقت علکی همه میومدن مؤمن میشدن. یعنی یه علکی میومدن مؤمن میشدن درست نیست، چون یه علکی کسی بیاد مؤمن بشه میگه مسلمون شده، مؤمن نشده. و خداوند متعال نمیخواد این کارو بکنه، میخواد امتحان کنه مردمو دیگه. و الا هر کسی نماز نمیخوند دیست که کمر میگرفت و همه مشکلات عالم در تبلیغ نماز حل میشد. همه میفهمیدن آقا باید نماز خوند و الا دیست کمر میگیری و مهره پنجم مثلا تکون میخوره و مشکلاتی ایجاد میشه. میخوام عرض بکنم همه انسان ها در ارتباط با موضوع رنج فی حد نفسه مساوی هستن، ولی ما معتقدیم دین میاد 4 تا فائده مهم برای رنج قرار میده برای انسان. رنج رو کاهش میده، رنج رو قابل تحمل میکنه، رنج رو مفید قرار میده، رنج رو لذت بخش قرار میده. و بیدینی این 4 تا فائده رو نداره و فقط رنج هاش هست. اگر دیدیم انسان بیدینی رنج نمیبره، اولا ما داریم اشتباه میکنیم درباره او اینجوری قضاوت میکنیم. ثانیاً افراد بیدین تحت چند شرایط اینها میتونن رنج نبرن. 1. مقدرات الهی که مقدر کرده که انسان ها همه مدام رنج نبرن حتی اگر کافر باشن. 2. تدبیر خود او، خدا اجازه داده تدبیر او در کاهش رنج های او مؤثر واقع بشه، درسته؟ 3. بعضی ها مهارت دارن در برخورد با رنج، درسته دین و ایمان نداره اما اینقدر میفهمه اگر بخواد توی رنجهاش بنشینه و قصه بخوره بیشتر نابود میشه. خواهر از همین فهم خودش استفاده میکنه، خودش رو از گرداب برخی از رنجها نجات میده، میاد جلوی شما لبخند میزنه، موضع درستی میگیره با بعضی از رنجها. حالا این دین و ایمان نداره اما اینقدر فهم رو که داره. پس ما میتونیم این رو تصور بکنیم که غیر مؤمنین هم میتونن لذت ببرن از زندگی خودشون به این چند دلیلی که گفته شد. یه دلیل دیگه هم گفته شد و اون این که اگر فقط بنا بود مؤمنین رنج نبرن و غیر مؤمنین همیشه رنج ببرن، وقت الکی خیلی‌ها میومدن در خانه خدا در حالی که شایستگی آمدن به در خانه خداوند متعال رو ندارن.
اینم جز همین است که غیر مؤمنین میتونن رنج نبرن.
بله، غیر مؤمنین براشون مقدر شده رنج نبرن. بعضیشون با تدبیر خودشون این رنج رو نمیبرن، بعضیشون هم از آسمون انگار نعمت براشون میریزه
دیگه. این
بالاخره این
مقدر
بله، خداوند متعال یه جوری فضا رو ترسیم کرده که زیاد از روی نعمتهای دنیایی نشه فهمید کی آدم خوبیه کی آدم بدیه. و الا شما هر کی مرشونی مدل بالا داره باید میگفتید بله این چقدر نماز شب خونده به اینجا رسیده،
خط کش نداریم.
آره. یا مثلا یک کسی ماشین فقیر، ماشین فقیرانه ای داشته باشه بهش میگفتی که مثلا این ببین حتما نماز نمیخونه اینجوری شده، خیلی صحنه بد میشد. بذار خدا مؤمن و کافر فرقی نمیکنه، روزی ها رو تقسیم کرده. فوضع بینهم مواضعهم فقسم بینهم معایشهم، معیشت ها رو قسمت کرده، مواضع رو تقسیم کرده، حالا به حکمت هایی که خود خداوند متعال میدونه. مؤمن و کافر هر دو در کاهش رنج مؤثرن، اما مؤمنین موفق تر هستن. مؤمن و کافر در برخورد درست با رنج میتونن موفق باشن، اما این مؤمنین هستن که با دستورات دینی برخوردشون با رنج بسیار هوشمندانه تر و بسیار مفید و مؤثرتر خواهد بود. اینها در توضیح اون فرمایش شما بود که اصناف مردم رو در ارتباط با رنج یه جورایی تقسیم کردید، ما به این گفتگوها کشیده شدیم. بله، اون سوال جلسه قبلی هنوز به قوت خودش باقی
است. فرصت ما حدود 5 دقیقه است.
بله.
صلاح میدونید شروع کنیم اون مطلب رو که چرا برای اینکه ساخته بشیم رنج
باید ببریم. رنج ببریم. من اجازه بدید یه مختصری مقدمه این بحث رو بگم. بگذاریم برای جلسات بعد. از بینندگان عزیز تقاضا میکنم که فکورانه این بحث رو دنبال میکنن. خب این بحثمون یه بحث فکر برانگیزه، زیاد موعظه و تذکری نیست. باید فکر کنیم در این باره تا مسائل رو بتونیم برای خودمون حل کنیم. من ازشون تقاضا میکنم که درباره این موضوع فکر کنن تا هفته بعد. خداوند متعال میخواد یه موجودی بسازه که نه فرشته باشه نه حیوان. حیوان و فرشته دو نماد هستن از دو حقیقت، از دو مرتبه وجودی. فرشته بالاست، پایین نمیتونه بیاد و کاری نکرده برای بالا رفتن خودش. حیوان پایینه، بالا نمیتونه بره و کاری نکرده که پایین آمده و کاری هم نمیتونه بکنه برای بالا رفتن. موجود دیگری غیر از حیوان و فرشته انسانه که میتونه انتخاب کنه بالا بره یا پایین تر حتی بیاد.
بله هم ازل.
خب ساختن یه همچین موجودی کار خوبی هست یا نه؟ خوب که روش فکر کنیم اذعان میکنیم کار خوبیه، چون خلقت چنین موجودی بسیار ارزشمندتر از خلقت فرشته هاست. با اینکه اونها بالا هستن ولی خودشون که این بالا بلندی رو به دست نیاوردن. یک کسی خودش این بالا بلندی رو به دست بیاره قیمتش از فرشته ها بالاتره، پس خلقت او حسن بیشتری داره. حالا که ما رسیدیم بعد از تفکر ما اینجا مختصر بحث کردیم به این که موجودی به نام انسان باید آفریده بشه که قدرت انتخاب داشته باشه بتونه بالا یا پایین بره، نعوذ بالله ما خودمون رو بذاریم جای خدا. اگه خواستیم یه همچین موجودی رو بسازیم باید تو چه شرایطی این موجود رو بسازیم؟ این موجود باید چجوری باشه؟ اینقدر همه مباحث رو حواله نکنیم به چهار تا گزاره تعبدی و بگوییم ما نمیدانیم خدا چه حکمتی داشته است مثلا در ارتباط با خلقت انسان که انسان را اینجوری آفریده. نه، این سوال که خدا چرا ما رو آفرید یه سوال فیلسوفانه است که روانشناسا میگن نوع انسان ها حدود سن 14-15 سالگی دچار این سوال میشن و این ناشی از فطرت انسان هست. سوال خیلی عارفانه ای. من میگم خودمون رو بگذاریم جای خالق، میخواییم موجودی بیافرینیم که این رشد باید بکنه. این موجود چجوری باید باشه؟ آیا فقط باید علاقه به خوبی ها داشته باشه؟ هنر نکرده دیگه اگر رشد کنه.
یا کشش به همه بدی ها هم داشته باشه؟
آیا فقط باید کشش به بدی ها داشته باشه و بعد اگر تونست خودشو نجات بده
این هنره
کسا دیگه امکان نداره کشش به بدی ها داشته باشه، امکان نداره رشد کنه.
همه میریزه.
پس باید هم کشش به بدیها در وجودش باشه به نوعی، حالا چگونه باید این کشش باشه کاری ندارم، هم باید کشش به خوبیها در وجودش باشه. فکر کنیم واقعا در این باره، ببینیم آیا جور دیگه میشد انسان رو آفرید؟
وقتی هر دوش هم رنج دیگه، چون فرمودید ماهیت رنج مقابل میل شدیده.
بله.
میل شدیده به بد شدن رنج میبره طرف
وقتی ازش جدا بشه. وقتی میل شدیده به بد شدن در وجود انسان بود، انهول حب الخیر لشدید، انسان یه چیزی رو که فکر میکنه خوبه شدیدن بهش علاقه پیدا میکنه، وقتی میخواد از این بکنه رنج میبره. حالا ما چیکار کنیم انسان رنج نبره؟ آیا ما میخواییم موجودی تکامل جو کمال طلب بیافرینیم یا نه؟ اگر میخواییم این موجود رو بیافرینیم، خودمون بشیم طراحی بکنیم ببینیم که آیا میشد بدون وجود میلهای متزاحم حتی متعارض این موجود رشد بکنه،
بالا و پایین بره،
انتخاب بکنه؟ آخه انتخاب مال وقتی که سر دوراهی قرار بگیره. وقتی شما یه سری میل داری همش هم به خوبی ها سر دوراهی قرار نمیگیری، یا یه سری میل داری همش هم به بدی ها سر دوراهی قرار نمیگیری، تقصیری هم نداری، ارزشی هم نداری. سر این موضوع فکر کنیم، ریشه رنج اینجاست. بعد خود درک این اولین قدم برای کاهش رنج.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای پناهیان. جلسه قبل هم اینطوری بود، بیش از جلسات قبلی که خدمت شما رسیده بودم به فکر واداشته شدم. نه من، دوستانی هم که ما رو میدیدن همین رو میگفتن، عوامل ما هم همین رو میگفتن. شاید به این دلیل که مسئله است که یکم که بهش فکر میکنیم میبینیم همه سراسر زندگی ما رو فرا گرفته. الان این نکته که راجبش فکر کنیم، ما هم سعی میکنیم تو طول هفته، از مردم هم خواهش میکنم 3066-77 و حالا راه های دیگه ارتباط های پناهیان. دیروز بولتن خبری سازمان اطلاع داده بود که بیشترین تماس و تشکر مردم تو چند روز گذشته با شماره 162 سازمان راجع برنامه یاد خدا بوده. این هم وظیفه ما رو سنگین میکنه و هم ممنون مردم و تشکر میکنیم بین همه برنامه ها، نه معارفی ها. این واقعا لطف ویژه و دقت نظر مردم. ببخشید وقتمون تمام شده، خیلی از شما ممنونم. خواهش میکنم که به این موضوع همه با هم فکر کنیم. انشالله هفته آینده خدمت حاج آقا خواهیم بود. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما.
بیان معنوی نقطه های آف.